سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد و من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه یک ساعته میزبان شما هستم. نیمه دوم این برنامه به برنامه حقوق بشر اختصاص یافته، اما در نخست چند خبر مهم و تازه از افغانستان، منطقه و جهان. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی طالبان از ریزش باران و جاری شدن سیلاب در 7 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست دیروز پنجشنبه در اطلاعیه گفته که ولایت های بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا امروز جمعه و فردا شنبه گواه باران شدید و سیلاب های آنی خواهند بود. مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 30 میلی متر پیش بینی شده است. در اطلاعیه آمده که در ولایت‌های شمال شرقی، غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی احتمال بادهای شدید وجود دارد که سرعت آن در نقاط مختلف بین 50 الی 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. این در حالی است که سرازیر شدن سیلاب‌ها با تازگی در شماری از ولایت‌ها تلفات جانی و خسارات مالی را به دنبال داشته است. در ادامه این گزارش، گزارش مفصلی از وضعیت سیلاب زدگان در ولایت ها خواهیم داشت. یک نمایشگاه برای محصولات و تولیدات داخلی افغانستان روز پنجشنبه اول سنبله در کابل گشایش یافت. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در شبکه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته است که در این نمایشگاه که زیر نام پیروزی و پیشرفت های اقتصادی افغانستان برگزار شده، محصولات و تولیدات داخلی این کشور در 310 غرفه برای 4 روز به نمایش گذاشته شده است. صنایع دستی، میوه خشک و سنگ‌های قیمتی از جمله محصولات و تولیدات داخلی افغانستانند. این نمایشگاه در حال گشایش یافته که شکایت‌های از کاهش بازار فروش برای محصولات داخلی این کشور وجود دارد. آمار رسمی وزارت داخلی بریتانیا که روز پنجشنبه اول سنبله منتشر شد، نشان می‌دهد که شمار مهاجرینی که با قایق‌ها از طریق کانال وارد این کشور می‌شوند، در نیمه اول سال 2024 به گونه بی‌سابقه افزایش یافته، اما مهاجرت منظم توسط کارمندان صحی و شاگردان کم شده است. خبرگزاری فرانسه یا فرانس پرس به نقل از این آمار گزارش داده است بریتانیا 13489 مهاجر را که توسط قایق‌های کوچک به این کشور رسیدند در 6 ماه ثبت کرده که 18% افزایش را نشان می‌دهد. مقام‌های بریتانیا در سال 2018 به شمارش ورود غیر منظم مهاجرین شروع کردند که در آن زمان در نیمه اول سال تنها 11 مورد وجود داشت. از آن زمان به این سو بیش از 133,000 نفر وارد بریتانیا شدند که 70% آنان مردان و حدود 20%شان افراد زیر 18 سال هستند. 18% آنهایی که تا ماه جون وارد بریتانیا شدند افغان ها هستند. 13% ایرانی، 10% ویتنامی، 10% هم شهروندان ترکیه و 9% دیگر شهروندان سوریه هستند. گزارش شده که ویلیام برونز، رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA، بعد از سفرش به بوسنیا، هرزگوینا و سربیا در هفته جاری در یک سفری از قبل اعلام نشده به کوزو رفته است. این سفر در میان نگرانی‌ها درباره روابط ایالات متحده با کوزو و نفوذ روسیه در بالکان صورت گرفته است. رئیس CIA دیروز هنگام ورود به ساختمان ریاست جمهوری کوزو دیده شد. یک مقام ایالات متحده وایل این هفته به رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی تایید کرد که برونز با سارایو رسیده و با همتایان بوسنیایی خود اعضای ریاست جمهوری و وزیر خارجه بوسنیا دیدار کرده است. گمان می رود که برونز پیش از رسیدن به کوزو از سارایو به بلگراد، بلغاریا و مقدونیه شمالی سفر کرده بود. سفارت ایالات متحده در بستیانا، در بریستینا، دفتر ریاست جمهوری و یا وزارت داخلی کوزو سفر رئیس CIA به کوزو را هنوز تایید نکردند. و نریندرا مودی، صدر اعظم هند، از روسیه و اوکراین خواست که هرچی زودتر راهی را برای برقراری صلح پیدا کنند. مودی این خواست را پیش از سفر تاریخیش به کیف مطرح کرد. صدر اعظم هند دیروز قبل از سفر به پایتخت اوکراین با مقام های پولندی در وارسا ملاقات کرد. سفر او به کیف نخستین سفر یک رهبر هند به اوکراین از زمان برقراری روابط دو جانبه در بیش از 30 سال گذشته است. سفر مودی به پولان همچنان اولین سفر یک صدر اعظم هند به وارسا در 45 سال گذشته است. مودی در وارسا پایتخت پولان گفت که هند قویان باور دارد که هیچ مشکلی در میدان جنگ حل نمی شود و افزود که کشورش از گفتگو و دیپلماسی برای اعاده هرچی زودتر صلح و ثبات حمایت می کند. داشته های مهم این برنامه: در ادامه واکنش ها به ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از سوی طالبان، اتحادیه اروپا از حکومت طالبان خواسته که در این باره تجدید نظر کند. آگاهان سیاسی چی میگویند؟
به سادگی به نظر من دیده نمیشه که طالبان موضوع گیری کردن یا تصمیم گرفتن در خصوص عقب نشینی بکنن، و اگر عقب نشینی هم بکنن در برابر امتیاز خواهند کرد.
یک سازمان خیریه بریتانیایی گروهی از دختران افغان محروم از تحصیل را به اسکاتلند منتقل کرد، اما دختران محروم از تحصیل در افغانستان میگویند که این گونه اقدامات بسنده نیست و باید دروازه آموزش و تحصیل در داخل افغانستان برای آنان باز شود.
اونها دختر و زن افغان در کشور وجود دارند که حق تعلیم و تحصیل از اونها گرفته شده و دروازه پندونا برایشان بسته شده. تا چه اندازه دختران میتونن که منتظر بورسیه تحصیلی کشورهای خارجی باشند؟
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگه که شمار مهاجرین افغان برگشت کننده از پاکستان افزایش یافته است. مهاجرین افغان در پاکستان با نگرانی از این موضوع میگویند که باید جلوی اخراج افغانان از این کشور گرفته شود.
ما از سازمان جهانی بسیار خواهش داریم که با افغانای مقیم پاکستان همکار باشند تا دولت پاکستان روند اخراج اجباری افغانا را متوقف بسازند، چون وضعیت فعلی افغانستان خیلی حالت خراب است، حالت خوبی نیست.
در مسائل مهم جهان هم خواهیم داشت که اسرائیل توافق بر سر استقرار نیروهای بین المللی در امتداد یک دهلیز باریک مرزی بین غزه و مصر را رد کرد، و در نیمه دوم برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم که در این برنامه همکارم با یکی از فعالان حقوق زنان درباره حقوق زوجه صحبت کرده است.
در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمیداشته باشد.
با رادیو آزادی بماند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:08 صبح به وقت افغانستان شد. اتحادیه اروپا درباره تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت سفر ریچارد بنت به افغانستان عمیقا ابراز تأسف کرده است. سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه گفت که سفر گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان را به این کشور ممنوع کردند. دفتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از طالبان خواسته که روی این تصمیم خود دوباره غور کنند. ستار فروغ به این موضوع پرداخته.
با اقدام طالبان در باره ممنوع کردن سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، اتحادیه اروپا هم واکنش نشان داده است. اتحادیه اروپا در این مورد عمیقا ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته که در مورد این تصمیم خود از سر غور کنند. پیتر استانو، سخنگوی دفتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پست در شبکه اکس توییتر سابق روز پنجشنبه اول سنبوله گفت که این اتحادیه از طالبان همچنان می خواهد که به بنت اجازه بدهند که برای گزارشدهی و مستندسازی بدون مانع به افغانستان دسترسی داشته باشد و با او همکاری صورت گیرد. آیا طالبان تصمیم خود را تغییر خواهند داد؟ نصرالله استانکزی، استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی، به این نظر است.
به سادگی به نظر من دیده نمیشه که طالب ها از موضوع گیری کردن یا تصمیم گرفتن در خصوص عقب نشینی بکنن و اگر عقب نشینی هم بکنن در برابر امتیاز خواهند کرد، زیرا تجربه کار قبلیشان و اشتراکشان در نشست های دوحک ملل متحد دوره تنظیم میکرد باعث از این شد که ملل متحد اندک عقب نشینی بکنه و حتی اجندای جلسه سوم دوحه را هم طالب ها به مشوره طالب ها انتخاب شد.
سخنگوی دفتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که این اتحادیه از کار و ماموریت ریچارد بنت کاملا حمایت می کند. پیش از این دیدبان حقوق بشر تصمیم طالبان را در باره منع سفر بنت به افغانستان نکوهش کرد و آن را شرم آور خواند. مدیر بخش آسیا در این سازمان در بیانیه روز چهارشنبه گفت که ممنوع شدن سفر بنت به افغانستان باید عزم بین المللی را برای مستندسازی و پاسخگویی در باره تخطی های حقوق بشری تقویت کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز سه شنبه در گفتگو با تلویزیون خصوصی تولو نیوز تایید کرد که ریچارد بنت را از سفر به افغانستان منع کردند. مجاهد اتهام وارد کرده که بنت علیه طالبان پروپاگاند میکرد. اما گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان گفته است که به طور دوامدار در پی تعامل شفاف با طالبان بوده است. او همچنان گفته که بر اساس مسئولیتش ارزیابی مهم را از وضعیت حقوق بشری افغانستان انجام داده و برای بهبود وضعیت توصیه ها و پیشنهادات را ارائه کرده است. ریچارد بنت از زمان آغاز کارش در اپریل سال 2022 به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان چندین گزارش در باره وضعیت حقوق بشری این کشور تهیه کرده است. بنت گفته که با وجود ممنوعیت سفرش به افغانستان به مستندسازی تخطی های حقوق بشری در این کشور ادامه می دهد. او قبلا گفته بود که برخورد تند طالبان با زنان و دختران می تواند به عنوان جنایت علیه بشریت به حساب آید.
ستار فروغ بود که به ادامه واکنش ها به ممنوعیت سفر گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان به این کشور پرداخته بود. واکنش ها به اقدامات اخیر طالبان به این مورد خلاصه نمیشه و نشر قانون امری به معروف نهی از منکر طالبان در جریده رسمی با واکنش های برخی زنان در داخل افغانستان روبرو شده است. شماری از آنان میگویند که طالبان با وضع این گونه قوانین که به محدودیت ها بر زنان میافزاید فضای زندگی را بر آنان تنگتر میکنند. محدودیت های طالبان بر زنان در این قانون واکنش برخی از عالمان دینی را هم در پی داشته است. خوجسته کبیری این موضوع را دنبال کرده است.
با ادامه وضع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر زنان از سوی حکومت طالبان، به تازگی ملاحبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با توشی قانون امر به معروف و نهی از منکر بر صدا و چهره زنان هم محدودیت وضع کرده است. در ماده 13 این قانون جدید که از سوی وزارت عدلی حکومت طالبان اعلام و در جریده رسمی چاپ شده، پوشاندن تمام بدن زنان لازمی خوانده شده و بر اساس این قانون به خاطر ترس از فتنه پوشاندن چهره زنان ضروری است. به همین گونه صدای زنان که حتی خوانش آهنگ، نعت و تلاوت قرآن کریم در آن شامل می باشد، در مجموع به آن ستر عورت گفته شده است. در این قانون ستر زنان مسلمان و صالح به خاطر ترس از فتنه بر اساس این قانون زنان کافر و فاسق واجب خوانده شده و همچنان موضوعات زیاد دیگر مربوط به زنان در آن آمده است. اما شماری از زنان و دختران در داخل افغانستان این قانون طالبان را قیدات سختگیرانه طالبان بر زنان افغان می‌خوانند. دو تن از زنان باشنده های ولایت کابل و نیمروز به دلیل نشر نشدن اسمشان در گزارش به رادیو آزادی گفتند:
انسان یک موجود آزاد است و اینکه آنها روز به روز قوانین مختلف را که در تضاد با فطرت انسانی است وضع می کنند، زندگی را بر آنان سخت می سازد. طالبان می خواهند که با وضع قوانین سخت گیرانه توجه جهان را به خود جلب کنند.
حکومت.
حکومت طالبان بالای ما زنان سختی های زیادی را آورده است. شرایط فعلی بالای ما بسیار سخت می گذرد. حجاب خو حق ماست. شکر ما مسلمان هستیم و همیشه به پیش از آنها مراد کرده ایم.
هیدربار معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر، نافذ شدن قانون جدید طالبان در افغانستان را محدود کردن حقوق بشری زنان خوانده، میگوید که این جرأت را به طالبان جامعه بین المللی و ملل متحد داده است. وی در مورد به رادیو آزادی گفت:
این حکم اخیر طالبان که حقوق زنان و دختران را محدود کرده است، ادامه اوامر سرکوب کننده طالبان است که آنها در 3 سال گذشته صادر کردند. اما حالا طوری معلوم می شود که طالبان احساس قدرت و جرأت زیاد را می کنند و بسیار با شوق به راهشان ادامه می دهند. من این را حمایت منصوب می کنم که طالبان در ماه‌های جون و جولای از طریق چگونگی نشست سوم دوحه به دست آوردند، به خاطر که ملل متحد در آنجا بیشتر خواسته های طالبان را قبول کرد.
صلاح الدین سعیدی، عالم دینی و استاد پیشین پوهنتون الازهر مصر، نیز موارد ذکر شده مربوط به زنان را در این قانون برداشت نادرست از شریعت اسلامی خوانده و آن را نادرست می داند.
آنانی که به اسلام رو آوردن توسط زنان مسلمان شدن، به خاطر که آنها همیشه دعوت می کنند. این حرف منطقی است که میلیاردها نفر از طریق تماس با مسلمانان مسلمان شدند. دیگر این که صدای زن فتنه خوانده شود، هر چیز فتنه شده می تواند. اما این ممانعت در صدر اسلام و بعد از آن هم نبوده. این تعبیر را که طالبان از آن می کند، با این که خود حکومت طالبان مشروع نیست، این تعبیرشان هم خطا و غیر اسلامی و تعبیر ناروا است.
این در حال است که بیشتر طالبان با فتواهای شرعی پوهنتون الازهر مصر که یکی از مراکز بزرگ اسلامی است موافق هستند. در قانون نافذ شده جدید امر به معروف و نهی از منکر به مردان نیز محدودیت های وضع شده که از جمله به نتراشیدن ریش مردان، اصلاح کردن موها خلاف شریعت اسلامی، استفاده نادرست از کمپیوتر و تلفن همراه و به همین گونه به ادا کردن نماز در جماعت تاکید شده است. در این قانون آمده که به محتسبین امر به معروف در کنار دیگر مکلفیت ها صلاحیت داده شده تا کسانی که از این قانون سرپیچی می کنند را توصیه کرده تعزیرات مالی و از 1 ساعت تا 3 روز در زندانهای عمومی نگهداریشان کنند و در اخیر جزایی که از سوی محتسب مناسب دانسته می شود برایشان بدهد، چیزی که به گفته قانون مختص به محکمه نمی شود. این در حال است که مقامهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در روز سه‌شنبه هفته جاری در یک نشست خبری گفتند که در 1 سال گذشته 13,000 تن را به اتهام اقدامات غیر قانونی بازداشت کرده و 280 طالب هم به خاطر اینکه ریش نگذاشته بودند را از وظیفه برکنار کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در ادامه برنامه از روایت دختران محروم از تحصیل خواهیم شنید، اما پیش از آن در مطالب مهم جهان داریم که دفتر صدر اعظم اسرائیل گزارش هایی را رد کرد که گفته می شود اسرائیل در نظر دارد تا با استقرار نیروهای بین المللی در امتداد 1 دهلیز باریک مرزی بین غزه و مصر توافق کند. این در حالی است که تلاش‌های بین‌المللی درباره آتش بس در غزه ادامه دارد. از جنگ غزه بیش از 10 ماه سپری می‌شود. ستار فروغ به جزئیات این موضوع پرداخته است.
هیئت‌های آمریکایی و اسرائیلی دور تازه گفتگوها را درباره برقراری آتش بس در غزه روز پنجشنبه اول سنبله در قاهره پایتخت مصر آغاز کردند. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گزارش‌های را رد کرد که گفته می‌شود اسرائیل در باره جابجایی نیروهای بین‌المللی در امتداد 1 دهلیز باریک مرزی بین غزه و مصر موسوم به فلادلفی غور می‌کند و شاید با آن توافق کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر صدر اعظم اسرائیل در خبرنامه دیروز گفت که بنیامین نتانیاهو اصرار دارد که اسرائیل دهلیز فلادلفی را کنترل کند تا از مسلح شدن مجدد حماس جلوگیری شود و این گروه نتواند که جنایات شبیه حمله 7 اکتبر سال گذشته را تکرار کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. حماس در حمله گسترده به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. ارقام مقام‌های صحی فلسطینی نشان می‌دهد که در حملات اسرائیل در غزه تا حال بیش از 40,000 نفر کشته شدند. هدف دور جدید گفتگوها در قاهره حل اختلافات بر سر پیشنهاد آتش‌بس برای پایان دادن جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه است. از این جنگ بیش از 10 ماه می‌گذرد. منابع امنیتی مصر به رویترز گفتند که مقامات مصری و ایالات متحده درباره طرح‌ها در خصوص برقراری امنیت در مرز بین مصر و غزه گفتگو کردند تا در این مورد جرآمد صورت گیرد. قرار بود که پیشنهادات ناوقت روز پنجشنبه به مقام‌های اسرائیلی ارائه شود. انتظار می‌رود که یک هیئت قطری امروز جمعه در این گفتگوها سهم بگیرد. مصر با ایالات متحده و قطر از چند ماه به این طرف در گفتگوها برای برقراری آتش‌بس در غزه و همچنان آزادی گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی میانجیگری می‌کند. تقاضاهای اسرائیل برای جابجایی نیروها در امتداد دهلیز نتزاریم و همچنان در یک ساحه حائل بین غزه و مصر که به نام دهلیز فیلادلفی یاد می‌شود، موانع قابل ملاحظه را در برابر یک توافق ایجاد کرده. مصر و حماس می خواهند که اسرائیل از دهلیز فیلادلفی بیرون شود، جایی که نیروهای اسرائیلی در ماه می پیشروی کردند. اسرائیل می گوید که حماس از این ساحه برای انتقال اسلحه به غزه استفاده می کند. مصر گفته که مسیرهای قاچاق را بسته کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید شمار مهاجران افغانی عودت کننده به افغانستان از پاکستان افزایش یافته است. این اداره روز چهارشنبه با نشر گزارشی گفته که از 15 سپتامبر 2023 الا 31 ماه جولای 2024 684 هزار افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. این در حال است که برخی از مهاجران افغان به ویژانهایی که اخیراً از پاکستان به افغانستان بازگشتند میگویند که با مشکلات مختلفی روبرواند و نیاز به کمک دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR به تازگی گفته است که از ماه مارچ سال روان در شمار مهاجران بازگشت کننده از پاکستان به افغانستان افزایش به میان آمده است. این کمیشنری روز چهارشنبه 21 آگوست با نشر گزارش گفته که به طور میانگین در هر ماه 38 هزار تن به کشور بازگشتند. در این گزارش همچنان آمده که از 15 سپتامبر 2023 الی 31 جولای 2024 میلادی 683 هزار تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند. هرچند کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشش جزئیات نداده که مهاجران برگشت کننده شامل کدام کاتگوری می شوند، اما حکومت پاکستان پیش از این اعلام کرده بود آن عده مهاجران افغانی را که اسناد قانونی اقامت ندارند از این کشور اخراج می کنند. حکومت پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته روند اخراج مهاجران افغان را آغاز کرده است. ساحل که 2 ماه پیش از پاکستان به افغانستان برگشته می گوید اکنون با دشواری های بسیار زندگی می کند.
در حال حاضر در ننگرهار در یک خانه کرایی زندگی میکنیم. اینجا مشکل بزرگ بیکاری است. اگر حکومت بتواند به جوانان مانند من زمینه کار را فراهم کند، پس بسیاری از مشکلات ما حل میشود.
رفیع الله مهاجر دیگر افغان در پاکستان از حکومت پاکستان و نهادهای مربوط به مهاجرت می خواهد که روند اخراج مهاجران افغان به کشورشان را متوقف کنند.
ما از سازمان جهانی UNHCR خواهش داریم که در بابانای مقیم پاکستان همکار باشند تا دولت پاکستان روند اخراج اجباری افغانا را متوقف بسازند، چون وضعیت فعلی افغانستان خیلی حالت خراب است، حالت خوبی نیست. اگر افغانایی که مقیم پاکستان هستند دوباره به افغانستان برگشته نمیتونن، اینا همشون منتظر هستند که به کشورهای اروپایی، کشورهای آسیایی سفر کنند تا زندگی بهتری داشته باشند. اگر دوباره اینا به افغانستان برگردند، حالت خوب و زندگی خوبی نمیداشته باشند.
اصلا هم اخراج مهاجران افغان از همسایه دیگر افغانستان ایران نیز ادامه دارد. هرچند آمار مختلفی از حضور مهاجران افغان در پاکستان و ایران ارائه شده، اما کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در سال 2023 گفته بود که شمار مهاجران افغان در کشورهای مختلف به 6.4 میلیون نفر میرسد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
گروهی از محصلان دختر در رشته طب که در افغانستان از ادامه تحصیلات محروم شده بودند به اسکاتلند انتقال یافتند. برخی از این دختران در صحبت با رسانه‌های بریتانیایی از ادامه تحصیل در این کشور ابراز خرسندی می‌کنند. همزمان دختران محروم از آموزش در افغانستان می‌گویند که اهدای بورسیه برای شمار محدود دختران کافی نیست و باید دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران باز شوند. این در حال است که طالبان تا کنون ممنوعیت خود بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ادامه دادند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
19 دختر دانشجوی طب که از تحصیل در افغانستان تحت حاکمیت طالبان محروم شدند، فرصت ادامه تحصیل در اسکاتلند را به دست آوردند. بنیاد خیریه لیندا نورگر که این فرصت را فراهم کرده، در وبسایت خود نوشته که 3 سال پیش کمپاین برای انتقال این دانشجویان آغاز شد و با پوهنتون‌های طبی اسکاتلند به توافق رسیدند تا شرایط ادامه تحصیل را برای آنان فراهم کنند. لیندا نورگر یک کارمند کمک رسان بود که در سال 2010 توسط طالبان ربوده شد و در عملیات نجات نیروهای آمریکایی کشته شد. والدین او نهاد خیریه را به نام لیندا برای کمک به کودکان و زنان افغان فعال کرده است. بنین یک تن از این 19 دانشجوی دختر افغان به یک رسانه بریتانیایی گفت که او می‌خواهد از طریق طبابت به افراد نیازمند کمک کند. دانشجویان دختری که هنوز در افغانستان هستند از این اقدام استقبال می‌کنند، اما خواستار راه‌های حل بهتر برای تمام دختران افغان شدند که از حق تحصیل محروم شدند. سعیده یک محصل رشته طب پوهنتون هرات که اکنون خانه‌نشین شده به رادیو آزادی گفت:
دانشگاه اگه باز شه بهتره، چرا که بورسیه به تمام دختران که از تحصیل خوب باز ماندن، به ویژه من که تلاش فراوان کردم تا به دانشکده طب کامیاب شوم، اما نتونستم تحصیل خود ادامه بدم و این خیلی دردآور به من. خیلی
اسپوجمه دانشجوی طب پوهنتون کابل که اکنون از ادامه تحصیلات خود محروم شده، به رادیو آزادی بیان کرد که همه دخترانی که از آموزش محروم شدند نمی توانند برای ادامه تحصیل بورسیه های خارجی دریافت کنند. او خواستار بازگشایی دروازه های آموزش برای تمام دختران افغان شد.
تعداد محدود دختران نیستند که از تحصیل منع شدند و در خانه شیشتن اجازه تحصیل ندارند، بلکه به میلیون ها دختر و زن افغان در کشور وجود دارند که حق تعلیم و تحصیل از اونها گرفته شده و دروازه پانتونا بروشان بسته شده. تا چه اندازه دختران میتونن که منتظر بورسیه های تحصیلی کشورهای خارجی باشن؟ فکر کنم بهترین و خوبترین راه حل می است که دروازه پانتونا در کشور خود به دختران باز شوه.
او میگوید که میخواست پس از فراغت به زنان و کودکان کمک کند، اما اکنون خانه نشین شده است. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا تحصیلات عالی در پوهنتون را، آنها حتی پیش از این به دختران فارغ تحصیل از پوهنزه طب اجازه ندادند تا در امتحان شورای طبی شرکت کنند، در حالی که نیازمندی جدی افغانستان همواره بر حضور افراد مسلکی به خصوص دکتران زن در این کشور بوده است. این در حالی است که صندوق جمعیت ملل متحد یا UNFP روز چهارشنبه اعلام کرد که افغانستان در حال حاضر به 18,000 قابله نیاز دارد. این نهاد گفته است که اگر کمبود جبران نشود، زندگی مادران و کودکان با خطر مواجه می شود. حکومت طالبان نیز پیش از این کمبود دکتران زن و قابله را در افغانستان تایید کردند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید و ساعت 7:30 به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم این برنامه، برنامه حقوق اساسی و بشر را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و همانوردی ملکی طالبان از ریزش باران و جاری شدن سیلاب در 7 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست دیروز پنجشنبه در اطلاعیه گفته که ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا امروز جمعه و فردا شنبه گواه باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی خواهند بود. نریندرا مودی صدر اعظم هند از روسیه و اوکراین خواست که هرچی زودتر راهی را برای برقراری صلح پیدا کنند. مودی این خواست را پیش از سفر تاریخیش به کیف مطرح کرد. صدر اعظم هند دیروز قبل از سفر به پایتخت اوکراین با مقام های پولندی در وارسا ملاقات کرد. گزارش شده که ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA بعد از سفرش به بوسنیا، هرزگوینا و سربیا در هفته جاری در یک سفری از قبل اعلام نشده به کوزو رفته است. این سفر در میان نگرانی ها درباره روابط ایالات متحده با کوزو و نفوذ روسیه در بالکان صورت گرفته است. رئیس CIA دیروز هنگام ورود به ساختمان ریاست جمهوری کوزو دیده شد. آمار رسمی وزارت داخله بریتانیا که روز پنجشنبه منتشر شد نشان می‌دهد که شمار مهاجرینی که با قایق از طریق کانال وارد این کشور می‌شوند در نیمه اول سال 2024 به گونه بی‌سابقه افزایش یافته، اما مهاجرت منظم توسط کارمندان صحی و شاگردان کم شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از این آمار گزارش داده است بریتانیا 13489 مهاجر را که توسط قایق‌های کوچک به این کشور رسیدند در 6 ماه ثبت کرده که 18% افزایش را نشان می‌دهد. و یک نمایشگاه برای محصولات و تولیدات داخلی افغانستان روز پنجشنبه در کابل گشایش یافت. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در شبکه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته است در این نمایشگاه که زیر نام پیروزی و پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان برگزار شده، محصولات و تولیدات داخلی این کشور در 310 غرفه برای 4 روز به نمایش گذاشته شده است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کنه در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی اینکه آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تانه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و این یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که اصلا باید زن ناشزنه باشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونه؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته میشه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته میشه و یا مجبور به این میشه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود میتواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنند، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانند چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یا یکی خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا باید نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشرهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیره میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم‌ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را پیش می‌برند. حق حضانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشه موضوع نهله و اجرت المثل نیز مطرح بس میشه. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد که مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نحو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد، و به گونه ای باشه که قاضی را بتانه قناعت بده با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجه داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، حالا بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در همو اسنادی که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد، یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد و مدارکی را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به این که بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه در اون وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش میآید. در غیر از اون مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین، زمانی که طلاق توافقی هم باشه زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. بنابراین ابتدا آن محاکم، آن محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیلی که قضای موکلین پیش میبرند زیادتر کوشش برازی میکنند که بتانند امو شیرازه خانواده را حفظ بکنند و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازند که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشند و امو شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه، که خود موضوع خلا هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه در صورت که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلا صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلا هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شد و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاید. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواید که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواید جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی از خلا از این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه که فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محاسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه. اما تصمیمی که محاکم میگیره حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه اونا بی سرنوشت نمیشن. موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که است در محکمه خوبتر فیصله میشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه. مقرری مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم.
و همیشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق لزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده. ما مانند نظافت، دهی غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشند. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنن و از درس تحصیل دور بودن همیشه وقت، برای از اونها این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یایی که خانم مکلف برازی نیست که می تنها کار آشپزخانه مربوط شود و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانند و اکثرا این را تانوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقاً که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرأت زیر نکنند و یا ای که فرصت برشان داده نمیشه. حتی در نسل شریعت هم این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از جوهرشان. خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانمها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا حیه الناس گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشه، عبارت از مالی است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه، بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مالی که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر، مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است. خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون ای مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلط که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتن زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است و یا ای که نمیخواین به حق خانم‌ها را چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ایره نمیخواین که بپردازن و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانم‌ها آگاهی نداشته باشن و اگر آگاهی دارن و بخواین که حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه و یا ایره یک نوع ننگ میدونن که چطور دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا زول فروز هستن بخواین حق خدا، ایره خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا. در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که اما زوجه است و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه، همه قسمه که ده خانم از شوهر ارث میبره، به اون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است، این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافت زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند، در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه، مثلا شخص اما فرد معرض خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته، این موارد است در صورتی که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرن، که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش، و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوال فروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است، این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر ازی می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید، بر علاوه ازی که نفقه و مهریه را محکمه در نظر می گیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است، یکی که زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرن هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست، و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه، و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث ازی میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث ازی میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان ازی شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر، و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواد که خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم، خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارهای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
مستانه بخوانم من نه